بررسی میکنم. خداحافظ.
علم نافع.
علم نافع.
مقصود از تولید علوم انسانی اسلامی چیست؟ بایسته ها و چارچوب های تولید علوم انسانی اسلامی کدامند؟ چه رویکردها و جریان هایی در تولید علوم انسانی اسلامی وجود دارد؟
علم نافع.
نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجویی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو. برنامه علم نافع رو میشنوید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، با شما همراه خواهم بود. با موضوع نقش حوزه‌های علمیه در تولید علوم انسانی اسلامی در خدمت دکتر سید مهدی موسوی، استاد حوزه و مؤلف کتاب الگوهای کلان تولید علوم انسانی اسلامی هستیم. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر باشه. بنده هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. انشاءالله گفتگوی خوبی داشته باشید.
بزرگوارید انشاءالله. برای ورود به بحث میخوایم ابتدا اینجوری شروع کنیم که کلن مقصود از تولید علوم انسانی اسلامی چیست و وقتی ما میگیم تولید علوم انسانی اسلامی در مورد چه چیزی داریم صحبت میکنیم و چجوری میتونیم علوم انسانی اسلامی رو تولید کنیم؟
بحث علوم انسانی اسلامی خب به حمدالله بحث خیلی پر رونق و پر چالشی در دو سه دهه اخیر تاریخ کشور ما هست و اندیشمندان مختلفی هم درباره این موضوع بسیار مهم و اساسی بحث کردن. در واقع علوم انسانی یکی از اون ضروریت‌های اساسی جامعه هست و هیچ جامعه‌ای نمیتواند مدعی باشه که من بی نیاز از علوم انسانی هم. در واقع علوم انسانی اون علومی هستند که به جامعه جهت میدن و فکر و ایده جامعه رو میسازن.
بله.
حرکت جامعه رو شکل میدن و مسیر یک جامعه رو و نهادهای اجتماعی و روابط انسانی رو در اون جامعه تبیین میکنن. خب در باب تعریف خود علوم انسانی بحث های زیادی بین اندیشمندان مختلفی در هم جامعه جدید و هم جوامع سنتی شده، اما اگر بخوام یکی دو تا تعریف رو که بحث خودمون رو بر اساس اون تعاریف جلو ببریم عرض کنم، تعریف فارابی در کتاب احصاء العلوم به نظرم تعریف قابل توجهی هست. حکیم فارابی در کتاب احصاء العلوم، خب زمانی که به شمارش علوم و طبقه بندی علوم میپردازه، یکی از علوم بسیار مهم بشری رو بحث علم مدنی مینامه و علم مدنی رو علم میدونه که از افعال و رفتار ارادی و از ملکات و اخلاق و سجایا و عادات انسانی بحث میکنه.
درسته.
که ریشه اولا در آگاهی انسان داره، ثانیاً در اراده انسان. این افعال و رفتار و عادات نوعاً قصدمندن. انسان بر اساس یک سلسله مقاصد و معانی نهفته در اونها به سمت اونها حرکت میکنه و اونها رو به نوعی میسازد.
بله.
مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی هم به تبع حکیم فارابی تقریبا همین تعریف رو البته با بست بیشتری توضیح میدن. ایشون میفرماید که علم مدنی یا همون حکمت عملی که امروز ما ازش به علوم انسانی یاد میکنیم،
درست،
تو پرانتز عرض کنم که خود فارابی و کندی و برخی از فیلسوفان ما در همون گذشته همواره میگفتن علم مدنی یا علم انسانی، یعنی در واقع علم انسانی رو معادل با علم مدنی و معادل با حکمت عملی معرفی میکردن. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی هم در کتاب اخلاق ناصری علم مدنی رو علم به اون موجوداتی میدونه که منوط به تصرف و تدبیر اشخاص انسانی است. ایشون در یک تقسیم بندی میگوید که موجودات بر دو دستند، یه موجوداتی هستند که خارج از اراده و آگاهی انسان موجود میشوند و انسان در خلق اونها نقشی نداره، اما بعضی از موجودات هستند، پدیده هایی هستند که انسان اونها رو به وجود میاره. میگه که اون موجوداتی که انسان به وجود میارد، یعنی تحت تصرف انسان و اراده و تدبیر انسانی محقق میشن، اون موضوع علم انسانی است. در واقع علم انسانی هدفش شناختن مصالح اون حرکات ارادی و افعال صنایع همه انسان هاست. این افعال و این موجودات اختصاص خاصی به یک جامعه خاص یا افراد ویژه یا یه فرهنگ خاصی نیستن، بلکه هر جامعه و هر انسانی بخواهد در این دنیا زندگی کند، این گونه حرکات ارادی و افعال صنایع، یعنی موجوداتی رو ایجاد میکنه، صنعت، تکنولوژی، فناوری، هنر، همه اینها رو میتونه شامل بشه.
بله.
علوم انسانی هدفش چیه؟ دانستن مصلحت این حرکات ارادی و افعال صناعی. به تعبیر خواجه نصیر جمله جالبی داره، میفرماید که بر وجهی که مؤدی باشد به نظام احوال معاش و معاد ایشان و مقتضی رسیدن به کمالی که متوجهند به سوی آن.
درست.
خلاصش هدف از علوم انسانی این مصالح رو که میخواد توصیف کنه و تبیین کنه، برای اینکه بتواند نظام احوال معاش، یعنی نظام زندگی این دنیایی انسان رو و نظام معاد انسان رو، یعنی زندگی اخروی انسان رو هم سامان بده، به نحوی که انسان هم به پیشرفت مادی در این دنیا و هم به سعادت ابدی برسته.
حالا
با این تعریف،
بله،
علوم انسانی در واقع سه بخش داره. یک بخشش ناظر به اخلاق و آداب معاشرت است، یه که ازش به ملکه فضائل و اخلاق و بایسته های رفتاری از آن جهت که انسان خودش هست بهش می‌پردازن. بخش دوم بحث تدبیر منزل و روابط انسان در متن خانواده هست، و بخش سوم عبارت است از سیاست مدون، که در سیاست مدون هم بحث تدبیر بلاد مطرحه و هم بحث تدبیر جامعه و هم تنظیم عباد. حضرت امام رحمت الله علیه توی کتاب حدیث جنود عقل و جهل اینطوری می‌فرماید که سیاست مدون عبارت است از اون تعمیر بلاد، یعنی جامعه رو به درستی تعمیر کردن، که همین کار شهرداری های امروز هست.
بله.
کار وزارت کشور و مدیریت شهری و مدیریت اجتماعی.
بله.
و همچنین بحث تنظیم عباد، یعنی تنظیمگری امور فردی، اجتماعی، سیاسی در حوزه داخلی و در حوزه روابط بین المللی. این تعریفی است که از علوم انسانی در سنت تاریخی ما حضور داره.
خب اینجا حالا شاید این سوال مطرح بشه که خب این تعریفی که فرمودید تو سنت تاریخی ایران و اسلامی وجود داره، این تعریف رو میتونیم چه نسبتی باش پیدا کنیم با اون تلقی که حالا غرب یا مثلا اون چیزی که ما حالا تو دانشگاه ها به عنوان علوم انسانی و علوم اجتماعی میشناسیمش، یا یه تلقی که شاید حالا بعد از قرون 17 و 18 در اروپا بیشتر تعریف شد، این چه نسبتی میتونیم پیدا کنیم با این تعریف که در سنت تاریخی و فلسفی ما هستش با تلقی غرب؟
به نظر حقیر این که تقریبا علوم انسانی موجود هم، یعنی تعاریفی که اندیشمندان مختلف علوم انسانی ارائه دادن،
بله،
به لحاظ تعریف تفاوت خاصی نمی کنن. یعنی علوم انسانی امروز هم به افعال و حرکات ارادی انسان و به پدیده های انسانی می پردازد و هدفش توصیف و تبیین همین اراده ها و همین پدیده های انسانی هست. بیشتر تفاوتی که وجود داره تفاوت در اون جهانبینی حاکم بر علوم انسانی سنتی ما، یعنی در حکمت عملی ما، بله، و در علوم انسانی جدید هست. درست. علوم انسانی سنتی ما مبتنی بر یک حکمت نظری و متافیزیک توحیدی و الهی بود و سعی میکرد همه این تدبیر و سیاستها رو در ذیل یک نگاه توحیدی و نگاه الهی سامان بدهد.
درست.
اما انسان مدرن دوباره به تدبیر توجه داره، به سیاست توجه داره، اما این تدبیر و سیاست رو منفک از اون متافیزیک سنتیش کرده و آورده ذیل مفهوم کلان اومانیزم و سعی کرده بر اساس عقل خود بنیاد بشری به سامان بخشی به امورات انسانی بپردازد. همون تعریفی که کانت در مقاله روشننگری چیست اونجا مطرح میکنه، که به نوعی بنیاد علوم انسانی جدید بر عقل خود بنیاد بشری استوار هست.
بله حتما. خب حالا بریم سمت این موضوع که حالا مقصودم از تولید علوم انسانی اسلامی چی هستش، چجوری میتونیم به تولید علم در حالا دوران حاضر بپردازیم، چه بایسته ها چه چارچوب هایی باید داشته باشیم که بتونیم به تولید علوم انسانی اسلامی بپردازیم؟
بله، خب با توجه به این تعریفی که ما از علوم انسانی ارائه دادیم که شاید بگیم وجه مشترک میان بسیاری از تعاریف سنتی و جدید هست،
بله،
به این نکته باید بپردازیم که علوم انسانی عرض شد که روح دانش و اون ریلگذاری اصلی جامعه رو بر عهده داره و کالبد جامعه رو ما اگر بخوایم به درستی سامان بدیم و تنظیم کنیم حتما به یک روحی نیازمندیم و اون روح روح علوم انسانی هست. ما امروز که به علوم انسانی جدید می‌نگریم می‌بینیم که علوم انسانی جدید با همه پیشرفت‌هایی که داشته، با همه نوآوری‌ها و خلاقیت‌هایی که بزرگان علوم انسانی جدید در نهله‌های مختلف فکری از دوره رنسانس تا عصر پست مدرن انجام دادن، ببینیم هنوز نتونسته یک سامان درستی به زندگی انسان بده و انسان رو از بسیاری از بحران‌های اجتماعی، بحران‌های اخلاقی و حتی بحران‌های زیست محیطی نجات بده، بلکه روز به روز بر این بحران‌ها افزوده شده. بحرانی مثل جنگ‌های خونین، بحرانی مثل بحران محیط زیست، بحران خودکشی، بحران قضایای اخلاقی، بحران خانواده، اینها مسائلی است که امروز قابل اغماز و قابل پوشیدن نیست و همه متفکران و بسیاری از دلسوزان عالم اشاره میکنن که اینها از دست بشر به نوعی خارج شده و بشر باید بره به سمت تولید علم و دانش با متناسب با این بحرانها که بتواند این بحرانهای انسان امروز رو حل کنه. خب راهکارهای مختلفی برای حل این بحرانها در طول این دو سه قرن اخیر ارائه شده، یعنی به تعبیری مکاتب مختلفی اومدن و هر کدوم از مکاتب غربی پیشنهاداتی رو ارائه دادن. مکتب لیبرالیسم اومد، خود لیبرالیسم چند نهله مختلف رو تجربه کرده، مکتب سوسیالیسم اومده، سوسیالیسم خودش چند نهله و چند طیف فکری رو تغییر داده، از نمیدونم به تعبیر مارکس سوسیالیست رو تخیلی گرفته تا سوسیالیست علمی خود مارکس گرفته و تا بعد از نو مارکسیزم و حلقه فرانکفورت نمیدونم بیرمنگام و دیگران، هر کدوم از اینا اومدن یک طرحی رو و یک اساس جدیدی رو برای حل بحران‌های انسان امروز و معضلات جهانی ارائه داده که خیلی از این طرح‌ها اگرچه شاید در بعضی از مبانی با هم اشتراکاتی داشته باشن، اما در بسیاری از راهبردها و خط مشی‌گذاری‌های عمومی تفاوت جدی و حتی تعارضات اساسی با هم دارن. البته هر کدوم از اینها یک برنامه و طرحی رو دارن ارائه میدن که به نظر میرسه هر کدوم از اینها نکات قابل توجهی داره، زوایایی رو دارن میبینن، بعضی از روابط پنهان روابط انسانی رو تبیین میکنند، اما به نظر متفکران اسلامی هیچ کدوم از این طرح ها نتوانسته و نمیتواند این بحران های اجتماعی رو حل کنه. چرا؟ چون مشکل اساسی در روبناها و طرح ها و نمیدونم ختمش های عمومی روبنایی نیست، بلکه مشکل اصلی انسان امروز و جوامع امروزین اون مشکل در جهانبینی و مشکل در نگاهشون به انسان و حقیقت انسان، استعدادها و ظرفیتهای انسانی و حاکمیت نگاه ماتریالیستی و ماده‌گرایی است که بر همه این مکاتب به صورت متناوب حضور داره.
درسته.
و ما اگر به دنبال حل معضل و مشکلات اساسی جامعه انسانی هستیم، باید بریم به سمت علوم انسانی که مبتنی بر یک هستی شناسی جامع عمیق و مستدل و مبتنی بر یک انسان شناسی الهی و همه جانبه باشه که هم ابعاد مادی انسان رو ببینه، هم ابعاد معنوی انسان رو ببینه، هم به معیشت انسان توجه کنه، هم به معنویت انسان نظر داشته باشه، هم دنیا رو ببینه، هم آخرت رو ببینه. اگر ما تونستیم یک دستگاه اینگونه‌ای و علوم انسانی مبتنی بر چنین جهانبینی و بر اساس چنین پارادایم فکری رو تولید کنیم، می توانیم بسیاری از معضلات انسان امروز رو حل کنیم، چرا که علوم انسانی امروز پیوند خودش رو با وحی، پیوند خودش رو با متافیزیک کاملا قطع کرده و ما باید بتوانیم بر اساس یک طرح جامع و یک طرح کاملا حکیمانه و عقلانی دوباره میان علوم انسانی امروزی با همه دستاوردهای عظیمی که داره،
بله،
با وحی و متافیزیک بر ارتباط برقرار کنیم که این ارتباط به نظر میسه هم کمکیست،
بله،
به متافیزیک که متافیزیک امتداد اجتماعی و عینی پیدا کنه، در وسط جامعه حضور پیدا کنه، هم کمکیست به علوم انسانی که بسیاری از اون نواقص و آسیب‌هایی رو که داره جبران کنه، چون بسیاری از این آسیب‌ها ریشه در اون یک سوی نگری علوم انسانی و حاکمیت ماتریالیست داره.
بسیار. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با ما همراه باشید. موضوع نقش حوزه‌های علمیه در تولید علوم انسانی اسلامی در خدمت جناب دکتر مهدی موسوی هستیم. جناب دکتر، در ادامه بحث میخوایم ببینیم چه رویکردها و جریانهایی در تولید علوم انسانی اسلامی حالا در ایران و در حوزه‌های علمیه ایران وجود داره و چه نگاهی به علوم انسانی در حوزه‌های علمیه ایران هست؟
خب بحث علوم انسانی اسلامی شاید بیش از دو قرن هست که در فضای جوامع اسلامی مطرح شده. حالا شاید عنوان علوم انسانی اسلامی به معنای خاص نباشه، اما به معنای این روح بحث از علوم انسانی جدید و طرح نوعی برای حیات انسانی و توجه به اون حرکات ارادی و مصالح اجتماعی بحثی است که شاید از سید جمال الدین اسدآبادی آغاز شده و تا به امروز هم در حال رشد و تکامل هست و در این دوره‌های مختلف اندیشه‌های مختلفی ایجاد شده، شکل گرفته که حالا پرداختن به همه اینها و سیر تاریخی این 200 سال اخیر شاید از حوصله این بحث خارج باشه.
بله.
و نیاز به یک بحث مفصلی داره. اما در مجموع میتونیم سه دسته متفکران رو در این وادی طراحی کنیم، یعنی دسته بندی کنیم. گروه اول گروهی هستن که علارغم اعتقاد باطنی زیاد به علوم انسانی و دستاوردهای علمی جهان تجدد، سعی میکنن که این علوم رو بیارن و با بعضی از مباحث دینی تلفیق بدن، یعنی یه نوع رویکرد تلفیقی رو در نگاهشون هست، یعنی قائل به اینن که بسیار از این دستاوردها دستاوردهای بسیار مهم، اساسی و جدی هست، بسیاری از اینها هم ریشه در معارف دینی داره. ما اگر بتوانیم شواهدی رو از آیات و روایات و منابع دینی پیدا کنیم که اینها رو تایید کنند، خب می توانیم اینها رو اسلامی کنیم و اسلامی بدانیم. هر جا هم که شاهدی پیدا نکردیم یا مورد نقضی رو پیدا کردیم، خب معلومه اون گزاره رو از علوم انسانی حذف می کنیم و یک گزاره جایگزین برای اون تولید می کنیم.
یعنی تو این رویکرد صرفا بسنده میشه به این که یک نظریه علمی تو حالا حوزه‌های مختلف، روانشناسی، مدیریت یا هر علم دیگه ای، اون نظریه رو میان توی آیات و روایات جستجو میکنن، اگر مطابقت داشت به عنوان اسلامی مثلا معرفی میکنن یا نه صرفا تاییدش میکنن؟
هر دو صورتش هست، یعنی میاد یا تاییدی برای اون پیدا میکنه یا جایگزینی برای اون نظریه یا اون گزاره علمی رو از دل معارف اسلامی استنباط میکنه و جایگزین اون نظریه موجود میکنه. اما نکته ای که هست، ببینید اون هیمنه و سلطه و چارچوب علم مدرن و علوم انسانی جدید بر اساس همین طبقه بندی موجود، بر اساس همین رشته های موجود حفظ میشود.
بله.
دقیقا. یعنی دست به چارچوب نوعا نمیخوره. یعنی اگه گفتن جامعه شناسی مثلا 5 بخش داره، این 1 2 3 4 اینا سر جای خودش هست. اگه گفتن در کنار جامعه شناسی روانشناسی هم داریم، این چند قسم روانشناسی رو هم داریم، اینا یعنی روی اینها خیلی یعنی نگاه کلان نگری ندارن.
درسته.
کلان رو از علوم مدرن گرفتن، از فضای
صرفا تایید با آیات و روایات.
بله، به نوعی به دنبال تایید اون یا جایگزین کردن گزاره یا خرد نظریه از نظریات اون هستن.
بله.
و اگرم نتونست باشن جایگزینی کنند، نهایتا میگن این گزاره از دیدگاه ما حالا با بعض از اصول اخلاقی ما سازگار نیست، کنار میذارن.
خب این شاید یه مقدار نقدم بهش وارد باشه، این روی کرد، چرا که حالا اون چیزی که حالا پوپر آورد توی فلسفه علم میگه که علوم ابطال پذیر هستند، یعنی ممکنه حالا یه نظریه جدیدی بیاد که نظریه قبلو حالا یا تکمیلش کنه یا مثلا کلا بگه که این شرایط توی این شرایط خاص بوده الان دیگه کارکرد نداره. حالا ممکنه توی شرایط آزمایشگاه های مثلا، چون در مورد علوم انسانی داریم صحبت میکنیم فعلا، مثلا یه تئوری مدیریت وقتی تدوین میشه معمولا توی شرایط خاصی بوده که توی مثلا اون کشور خاص، بیشتر حالا توی کشور اروپایی آمریکایی، انجام شده، شاید توی جوامع دیگر اونقدر جواب نده. حالا این اگر این نظریات، حالا شاید توی علوم انسانی زیاد اتفاق نیفته، ولی اگر این نظریات نقض بشه و یا ابطال پذیر باشه، کلا میگیم ابطال پذیر، اونجا نمیتونیم بگیم حالا ما اینجا اومدیم با آیات و روایات اینو تایید کردیم، بعد اومدن این رو گفتن این خیلی به قول معروف نظریه قدیمیه، این نظریات جدیدتر اومده الان، حالا با این چجوری ما برخورد کنیم؟ بگیم حالا ما وقتی اینو تایید کردیم حالا دوباره بگیم نه این دموده بوده، قدیمی بوده؟
حالا ببینید توی خود همین رویکرد یعنی و تو این نگاه دو رویکرد اساسی وجود داره.
درسته.
که یک گروهی هستن که بیشتر بر اساس منطق پوزیتیویستی یا نو پوزیتیویستی به این سمت رفتند.
درست.
یعنی قائل به عدم فرهنگی بودن و جهان شمول بودن نظریات علمی هستند و چندان قائل به این نگاه های حالا شاید پوپری و هایدگری و غیره نباشند. خب مثلا جریان نهضت آزادی و مرحوم آقای مهندس بازرگان و آقای صحابی و دیگرانی با این ادبیات اومدن جلو و سعی یه روکرد کاملا تهذیبی یا روکرد حالت کاملا مکانیکی به علم دارن.
درسته. دقیقا.
اما یه روکرد دومی هم داره که این روکرد بیشتر متأثر از جریان چپ هست که به یک نگاه تاریخی و نگاه برساخت بودن علم معتقدن و علوم رو محصول فرهنگ و محصول مناسبات انسانی و اجتماعی خاص میدانن.
بله.
مثلا شاید مثلا مرحوم آقای دکتر شریعتی و مرحوم و بسیار دیگر از متفکران حالا معاصر ما چنین رویکردی رو با کم و زیادی که داشتن میپذیرن، اما سعی میکنن رفتن به سمت علم بومی. یعنی میگن ما باید، درسته که ببینید این علم و این نظریه در یک فرهنگی و در یک چارچوب زمانی خاصی ایجاد شده،
درست.
اما از دو جهت ما نمیتوانیم نسبت به اون نظریه بیتفاوت باشیم. اولا الان تاریخ ما هم و فرهنگ ما هم امروز زید فرهنگ غربی و تاریخ غربی شکل گرفته.
درسته. بعد
به تعبیر مدرنیته و تجدد الان توی خونه تک تک ما هم اومده. یعنی این گونه نیست که الان ایران امروز ما به لحاظ فرهنگی دیگه کاملا مجزا و مستقل و منفک از دنیای مدرن باشه.
درسته. قطعا اینطوره.
این یکی به این دلیل. دلیل دوم میگم نه، ببینید فرهنگ امروز اومده ظرفیت ساخت یک نظریه رو تولید کرده. این نظریه حالا درسته در فرهنگ اروپایی اومده شکل گرفته، در فرهنگ مثلا آمریکایی شکل گرفته، اما چون یک عناصر مشترک فرهنگی، یک عناصر مشترک انسانی و تاریخی بین ماها برقرار هست، ما میتوانیم اون رو حداقل به عنوان یک ایده، به عنوان درسته. یک طرح اولیه بپذیریم، باهاش یک مواجهه انتقادی داشته باشیم، اگر دیدیم کاملا تونستیم بومیش کنیم و بیاریمش خب فبه ها، اگر نتونستیم یه مقدار کم و زیادش میکنیم متناسب با جامعه خودمون با توجه به سنت و ایده ها و ارزش های خودمون میتوانیم باز تولید کنیم اون رو.
درسته.
این یه مقدار پیچیده تر از نظریه قبلی است. شاید نظریه قبلی آغازین راه های ما در مواجهه با علوم انسانی جدید بوده، اما از دهه 20 به بعد، از دهه 20 تا 30-40 ما اون نظریه اول داشتیم، اما از دهه 40 به بعد که جریان چپ تو کشور اسلامی فعال میشه، میبینیم این رویکرد عمیق‌تر و پیچیده‌تر داره تو فضای روشنفکری ما مطرح میشه. مثلا مرحوم جلال آل احمد، مرحوم شریعتی، مرحوم فردین، اینها جزء کسانی هستند که دارن چنین مواجهه‌ای رو انجام میدن.
نکته دومی اینه که یه دستبندی ابتدا فرمودید، گفتید سه رویکرد کلی هستش، این رویکردها رو
بگیم که اول
میدونم میخوام که از بحثمون خارج نشده باشیم خیلی، بریم بعدش بریم روی اون بحث رویکردهای بعدی. بفرمایید.
بله. حالا این نکته ایست که به نظرم حالا باید بهش توجه بشود که فقط توی رویکرد، یعنی نظریه دوم زیل رویکرد اول،
بله
ببین در واقع پناه بردن به یک بخش از علوم انسانی برای نقد بخش دیگر علوم انسانی است.
دقیقا.
یعنی به در واقع پناه بردن به یک پارادایم و یک مکتب